یه سحر متفاوت، یه سحر سحرانگیز، یه سحر بی‌نظیر در کنار شما و همراه شما با ماه من، ماهی که ماه خداست، ماه پیامبرشه، ماه امیرالمؤمنینه. دوستان من خیلی زحمت کشیدن و تلاش کردن که این سحر یک سحر متفاوتی بشه برای هممون، برای تمام مردم عزیز و شریف ایران. ما بخش‌های مختلفی داریم، از جمله یکی از بخش‌های بسیار دیدنی و شنیدنی ما حضور کارشناسان عزیز و نازنینی است که در برنامه حضور پیدا خواهند کرد. حاج حامد آقای کاشانی که همتون با چهره ایشون و با بیانات ایشون آشنا هستید، از امشب به مدت 30 شب همراه ما هستند و در کنار ما و قرار راجع به امیرالمؤمنین صحبت بکنیم. چی از این بهتر؟ آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالم که شما رو اینجا زیارت می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. امید دارم که عزیزان ما رو هم در این سحر دعا کنند و بتونیم خدمت کنیم محضرشون.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی سحر قشنگیه تو دل شب، خیلی فرصت مغتنمیه، انشاءالله هممون قدر بدونیم. چی شد که اساسا راجع به موضوع امیرالمؤمنین قرار شد صحبت بکنیم که واقعا به نظرم روح این ماه هستن امیرالمؤمنین و قراره که به چه محورهایی بپردازیم و به چه شاخه‌هایی؟
عرض کنم که من دیدم الحمدلله صدا و سیما نسبت به قرآن که بهار قرآن ماه مبارک رمضان توجه داره، هم برنامه‌های توضیحی تبیینی و هم قرائت جزخوانی مکرر که خیلی کار خوبی هم هست. بعد دیدم خب پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه همراه قرآنه و هرگز از قرآن جدا نمیشه، حقیقت قرآنه، قرآن ناطقه، حضرت خودشون هم فرمودن مبین قرآنه، الگوی عملی قرآنه، محصول قرآنه. یعنی اگر ما میخوایم ببینیم قرآن این یا ایها الذین آمنو هایی که فرموده کجا تجلی پیدا کرده، در بایدهاش رو یه نفر کامل پیاده کرده باشه که مو بزنه با کلمات خداوند و بگیم این دقیقا همون قرآنیه که بر پیغمبر اکرم نازل شده، شخص امیرالمؤمنین صلوات الله علیه.
سلام الله.
یه قراری هم با امام رضا علیه السلام داشتم که این مزید بر علت شد که حالا شاید یه وقتی عرض کرد. خوب. یکی هم این است که پیغمبر اکرم فرموده، حالا اینم به بینندگان عزیز عرض میکنم، نه اینکه حالا این کلمات و دهان ناپاکی مثل من میگه، ولی پیغمبر اکرم فرمود کل مسلمینم فرق مختلف نقل کردن که اگر گناهکارید میخواید خدا گناهانتون رو ببخشه، یکی از راهاش اینه که از فضائل علی ابن ابی طالب و شخصیت او نگاه کردن بهش عبادت، سخن گفتن
ذکر و علیین عبادت،
ذکرش عبادت، نگاه به ایشون عبادت، دقت در ایشون عبادت. و ما یه چیزی هم من همیشه به رفقای جوان مثل خودم عرض میکنم که ما اگر میخوایم اخلاق مردم و خودمون درست بشه، اگر میخوایم عقایدمون درست بشه، باید برگردیم از اون اصلیه نسخه رو بگیریم. در واقع نه توحیدمون درست میشه، نه اخلاقمون، نه زندگیمون، نه مشکلاتی که داخل کشور داریم، نه تو خانواده ها، الا اینکه برگردیم ارتباطمون رو با اهل بیت اصلاح کنیم
و اقتدا بکنیم واقعا.
بله، یه محبتی ایجاد بشه نسبت به ایشون و دوستداران ایشون، یه انزجاری ایجاد بشه از کسانی که راه ایشونو نرفتن و دشمنان ایشون، و دوست داشته باشیم که به ایشون بپیوند.
انشالله.
این شد که راجع به این موضوع انشالله میخوایم صحبت.
انشالله. خیلی اتفاق خوبیه و همینجا تو همین سحر اول که دعا مستجاب، درهای آسمون بازه، بدون هیچ مانعی به خدای متعال خواسته های ما میرسه. دعا میکنم انشالله زیارت کربلای معلا، زیارت نجف اشرف نصیب همه دوستان و عزیزانمون بشه انشاءالله. ما خدمتون هستیم و بحث شما رو خواهیم شنید انشاءالله.
عرض کنم محضر شما که بنا داریم اگر توفیق باشه هم راجع به شخصیت حضرت با هم گفتگو کنیم، همین که بازخوانی کنیم شخصیت حضرت رو. واقعا برای خود من عجیبه، جای سواله و یه خوردم ترسناکه، این که چطور میشه امیرالمومنین دشمن داره؟ دوست داشتن امیرالمومنین، دوستداران فراوان داشتن چیز عجیبی نیست. هم قرآن کریم داریم که خداوند محبت مثل امیرالمومنین رو در دل مومنین قرار میده و کسی که جز زیبایی در رفتارش نیست طبیعیه که طرفداران زیادی داشته باشه. اما این که دشمن داره امیرالمومنین خیلی عجیبه، یعنی او که نقطه ضعف نداره چطور دشمن داره؟ میخوام عرض کنم که چه بسا ما که دوستداران و شیعیان حضرت هم هستیم با خود واقعی حضرت اگر مواجه بشیم شاید برامون یه جایش عجیب غریب باشه. یعنی اگر من خوب توقعاتم رو در واقع تنظیم نکنم نسبت به او معترض بشه. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه چون ابعاد مختلف داشته، هم زندگی شخصی داشته، در عبادت بی‌نظیر بوده، هم زندگی اجتماعی گسترده‌ای داشته، حکومت داشته. ما که در واقع تو مسائل روز و اجتماعمون هم دست و پنجه نرم می‌کنیم با بعضی از مشکلات، خوب ببینیم امیرالمومنین صلوات الله علیه با این مشکلات و شبیه اینا چجوری رفتار می‌کرد
و چجوری مواجه می‌شد،
مواجه می‌شده و دوستان ایشون چجوری مواجه می‌شد. همینطور که می‌خوام عرض کنم دوستان حضرت که گاهی برام غیر قابل باوره که اینها به حضرت اعتراض می‌کردن، چون اون چه تو ذهنشون بود با اونی که از امیرالمومنین می‌دیدن فرق داشت، یعنی گاهی توقعاتشون متفاوت بود،
خیلی وقت فاصله زیاد میشد،
فاصله زیاد بود، اعتراض میکردن. خیلی از اوقات امیرالمومنین سعی کردن شبهاتی را به دوستانشون پاسخ بدن نه به دشمنانشون. لذا اینکه ما هم بپردازیم به این موارد
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
نکتهش هم اینجاست که انشالله خدا توفیق بده و ما وجود مبارک حضرت ولیعصر رو زیارت کنیم
انشالله،
یک امیرالمومنین دیگری خواهد آمد. خدای نکرده ما معترض به ایشون نباشیم. یعنی
اصلا امیرالمومنین که خودش یک خطکش، یک معیار، یک ترازه و چقدر خوبه ما خودمون رو منطبق بکنیم بر حضرت، و این به نظرم خیلی اتفاق خوبیه.
برای شروعش چند تا جمله مقدمتاً عرض میکنم راجع به حضرت، که از شروع که خداوند منت گذاشت بر ما و بر همه عالم که امیرالمومنین رو برای هدایت ما فرستاد، همونطور که رسول خدا رو همینطور، خداوند در قرآن میفرماید که من منت گذاشتم بر شما، حقیقتم همینه، منت این نعمت بزرگ. واقعا خداوند مثل میمونه که ما برای یه دانش آموز ابتدایی مثلا برترین معلم دنیا رو بیاریم، ما بچه‌مون رو می‌خوایم بریم مدرسه، نمیگردیم برترین مدرسه جهان، بعدم تازه اونام نسبیه. خیلی خداوند انصافا برای ما مایه گذاشته. و امیرالمومنین در خانه کعبه دنیا اومده. من از اینجا فقط یه جمله رد میشم میرم که این در خانه کعبه دنیا اومدن حضرت خودش علامت بوده. یکی از عجایب امیرالمومنین اینه که افراد از مذاهب مختلف با تفکرات مختلف به امیرالمومنین که رسیدن دستاشون رفته بالا و نسبت به حضرت کرنش کردن. از جمله یکی از علمای بسیار بسیار مهم اهل سنت به اسم آلوسی. ایشون با اینکه فقیه بوده و عرض کنم مفسر بسیار مهمی هم هست، بیش از 20 و چند جلد تفسیر داره، آخرین سال عمرش یک شعری راجع به امیرالمومنین شرح کرده به زبان عربی. به این بیت که شاعر میگه که امیرالمومنین وسط خانه خدا به دنیا اومده، یه حرف خیلی لطیفی زده که من برای ولادت حضرت که شروع بحثم باشه من همین جمله اکتفا میکنم. میگه چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام در خانه خدا به دنیا اومد؟ میگه که اصلا شایسته نیست امام امامان جز در خانه خدا و قبله مؤمنین به دنیا بیاد. چرا؟ چون میگه سبحان من وضع الاشیاء فی مواضعها، هر چیز به جای خودش نیکوه. چون علی ابن ابی طالب امام ائمه است، پس باید در قبله به دنیا بیاد که همه جهتشون با او تنظیم کنه. لذا از شروعش خداوند مایه گذاشت برای اینکه، نه اینکه واقعیتش ولادت امیرالمومنین در خانه کعبه رو بنده فضیلت برای حضرت نمیدونم، اینو فضیلت برای کعبه میدونم، ولی خدا علامت قرار داد برای ما که از ولادتش در خانه خدا قرار بر این است که انشاءالله او زمام هدایت ما رو به عهده بگیره.
خدا رحمت کنه شهید آبینی رو که ایشون میگفت یه عبارتی داره، میگه این که علی مولود کعبه است، یعنی باطن کعبه رو در علی جستجو بکن و روح قبله رو در علی جستجو بکن. آره.
حضرت از کودکی چند تا کار کرده که عجیبه. یکی شجاعت ایمان آوردنه. یعنی وقتی ما میبینیم رسول خدا با اون عظمتشون وقتی اسلام میارن، میدونین تا سالهای سال پیغمبر اکرم چندان طرفداری نداره، حتی اولین جنگ اسلام که بدر هست 15 سال تقریبا بعد از بعثت رسول خدا 300 و چند نفرن. یعنی جذب رسول خدا که اینم خودش یکی از موضوعات مهمه، مثل ما نیست خیلی کم میباشه، حضرت اینجوری نیستش که همینجوری هر کسی بیاد.
آره.
و هر کسی هم جذب پیغمبر نمیشد تو اون شرایطی که جاهلیت خیلی شدیده، افکار عجیب غریب، توقعات خاص، روحیه مردم جاهلیت، ظاهرن یه نوجوان مثلا فرض بفرمایید 7 ساله 10 ساله 13 ساله اختلاف اینطوری نقل شده که پدرش هم اتفاقا ظاهرا اسلام نمیاره، یعنی حضرت ابوطالب به خاطر اینکه بتونه روابط قبیله‌ای رو تنظیم کنه، شخصیت عظیمی هم داشته، بتونه از پیغمبر اکرم حمایت کنه، ایشون به ظاهر بروزی نداشت. کسی نمیاد، خود حضرت هم بیان میکنه که در کل این عالم یک خانه به رسول خدا ایمان آورده بود که حضرت خدیجه سلام الله علیها بود و خود پیغمبر، و منم سومی بودم. اینکه یک نوجوان طبیعتا با طعنه ها، نگاه های ناروا، فشار های
شرایط اون
بود، بله شرایط اون بود. این شجاعتی که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعدها میفرماد که در خطبه 197 نهج البلاغه میفرماد خداوند به من منت گفت که پهلوان ها پاشون میلرزید، اونها موقعی که قدر قدرت ها پا پس میکشیدن من از پیغمبر اکرم دفاع میکردم، نجدتن اکرمن الله بها، به خاطر شجاعتی که خدا به من کرامت کرد. این شجاعت از کودکی بود، یعنی همین جرأت این که با همه افکار جامعه مبارزه کنه، ایمان بیار. و بعدم وقتی میدیدن شخصیت پیغمبر یه طوریه که نمیتونن باش بحث کنن، بالاخره شخصیت عظیمی داشت، سعی میکردن زنانی که خیلی ادب نداشتن، بچه هایی که خیلی شرایط رو درک نمی کردن، پیره مردایی که اینا رو می فرستادن که رسول خدا رو جسارت کنن، توهین کنن، چیزی پرت کنن. و خب پیغمبر اکرم هم که رحمت للعالمین بود، پیغمبر بود، نمی تونست درگیر بشه و اونا می خواستن ابهت رسول الله رو بشکنن. امیرالمومنین صلوات الله علیه از همون اوان ابتدایی اسلام محافظ پیغمبر بود و با اینا درگیر می شد، امیرالمومنین درگیر می شد، دفاع کرده بود از پیغمبر. آره. و این چیز عجیبیه که یه نوجوان از همون ابتدای کار فدایی پیغمبر بوده. ما داریم که امام صادق صلوات الله علیه میفرماد که علی ابن ابی طالب جانش رو بخشید در راه خدا و خودش رو وقف اطاعت از پیغمبر. این از کودکی بود، یعنی اگر کسی میخواست بیاد سراغ پیغمبر اکرم، کودکی میومد مثلا تحریک میکردن اینا بیان جسارت کنن، حضرت با اینا درگیر میشد و خلاصه گاهی هم از قدرتش استفاده میکرد از همون نوجوان. تا اینکه کار به جایی رسید که رسیدن به شعب ابی طالب. در شعب ابی طالب شبانه روز شاید 5 بار 6 بار امیرالمومنین لیلة المبیت رو تکرار میکرد، یعنی چون پیغمبر اکرم خطر ترور داشت، دائما جاشون رو با هم عوض میکردن، از این خیمه به اون خیمه، و خواب نداشت اصلا حضرت.
ای جانم.
و اون شخصیت عظیم، این از نظر ظاهری، یعنی اینکه لیلة المبیت معروف یکی از این موارده، یعنی هر شب هر لحظه وقف پیغمبر اکرم بود،
خدا خودش رو سپر میکرد. بله.
خدا هم خواسته بود که دائم محضر پیغمبر باشه. خب یک جوان با استعداد الهی بود، یه شخصیت بی‌نظیری بود که خودشون فرمودن که من نور وحی رو میدیدم، بوی نبوت رو میشنیدم، حتی ناله شیطانو. پیغمبر به من فرمود تو میبینی اون چه من میبینم، با اون عظمتی که مثلا اگر یه نفر یه ذره اگر از این شرایط داشته باشه دیگه به همه فخر میفروشه، شما میبینید خودشو وقف کرده مثل یک سرباز محضر پیغمبر اکرم. تا اینکه در لیلة المبیت که یه اختلاف تاریخی هم هست که الان نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، این که وقتی ماجرای شب تمام شد، حضرت ابوطالب سلام الله علیه از دنیا رفت و خداوند به پیغمبر دستور هجرت داد، خیلی کار سختی بود. چه کسی میتونه هم راز نگهدار باشه و هم خودشو سپر کنه؟ بیدرنگ حضرت پذیرفت. تو اون شرایط هم شما نگاه کنید خیلی طبیعی بود که مثلا بریزن خونه و حضرت رو تکه پاره کنن، هم جای حضرت خوابید، همزمان حضرت فرمود فواطم رو هم شما بیار، یعنی امین پیغمبرم بود با اینکه سن و سالی نداشت.
آره.
و دختر پیغمبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها رو، مادر بزرگوار خودشونو و بعضی از بانوان بنی هاشم رو حضرت آوردن
مدینه.
مدینه که اومدن، این شاگرد برجسته اسلام از همه تیزهوشتر و حرفگوش کنتر، هر جا سختی هست ما امیرالمومنین رو میبینیم. و من یه نکته فقط عرض کنم که الان نمیدونم چقدر فرصت داریم، این یکیشو برای شب اول عرض کنم. یکی از اون جاهایی که من همیشه ماجرای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تشکر خانواده پیغمبر از امیرالمومنین میدونم برای مثل این صحنه. اگر بتونم خوب تصویرش کنم، امیرالمومنین صلوات الله علیه در جنگ احد، خب متاسفانه عده‌ای نفاق ورزیدن، عده اون تنگه معهود رو رها کردن، سپاه اسلام زود شکست خورد اول کار. وقتی شکست خود خبرم رسید پیغمبر از دنیا رفته، همه فرار کردن. قرآن هم متاسفانه یاران پیامبر که بعضیشون خیلی هم زحمت میکشیدن، اینجا متاسفانه صریح های قرآن که فرار کردن. بعضی ها انقدر فرار کردن که 3 روز طول کشید برگردن، بعدا هم از مشاهیر شدن، بعضی از کوه دویدن بالا رفتن، پیغمبر اکرم صداشون میکرد. امیرالمومنین موند و چند نفر، اون چند نفر هم یکی یک زخمی شدن، زمین خوردن، حضرت موند تنها. یک امیرالمومنین و یک پیغمبر و یک لشکر دشمن.
الله اکبر.
یعنی شما حساب کنید یک کربلا اتفاق باید میافتاد و معاذ الله باید اونجا پیغمبر اکرم رو مثلا همون بلایی که سر سید شهدا آوردن اونجا می آوردن. 50 نفر حمله میکردن، می اومدن نزدیک پیغمبر میشدن می ایستادن. عبارت اینه: حملو علیه و حمل علیه. عجیبه واقعا. یعنی این مدافع اسلام اونها حمله میکن، امیرالمومنین هم حمله
میکن.
10 نفر 11 نفر از اینا زمین مینداخت، اینا عقب میرفتن، دوباره 50-60 تایی حمله میکرد. انقدر به بدن مبارکش ضربه اصابت کرد که مثلا تا 60 ضربه کاری شمشیر گفتن بدن مبارکش اصابت کرد، به گونه ای که پارچه رو مثلا لوله میکردن بین زخم ها میذاشتن کاملا جا میگرفت. با این حال حضرت از پای ننشست تا ورق برگشت و مسلمان ها برگشتند. و عرض کنم خدمت شما که جنگ به جایی رسید که رسول خدا زنده موند. حضرت خودشو نگه داشته، زهرای مرزی از مدینه خودشو رسوند و بقیه اومدن. خب عموی پیغمبر اکرم حضرت حمزه شهید شده بود که شاید بعدها به اینا پرداختیم. هنوز خودشو نگه داشته با اینکه حضرت طبیعتا اونجا نباید رو پا باشه.
بله.
سنگ پیشانی مبارک پیغمبر اکرم اصابت کرده بود، دندان مبارک حضرت هم شکسته بود، ولی امیرالمومنین 60 ضربه شمشیر اونم کاری خورده بود. اینجا بود که زره مبارکشو باز کرد، زهرای مرزی آب کردن، زهرای مرزی دستمالشو میزد داخل این آبی که رو زره پیشین امیرالمومنین بود، پیشانی پیامبر میکشید که خون پیشانی پیغمبر رو پاک کنه. امیرالمومنین گریه میکرد، نه از زخم، از اینکه یک سنگ عبور کرده.
الله.
و وقتی مطمئن شدن پیغمبر سلامت، امیرالمومنین بیهوش شد، یک ماهی بستری بود.
یعنی خیالش راحت شد،
خیالش که راحت
غیرتش نمیذاشت. عجیب.
لذا یه جمله بگم که به شما واگذار کنم. در قرآن داریم کفل الله المؤمنین القتال، کفل الله المؤمنین القتال، یعنی خداوند در جنگ ها برای شما بسه. مردمی که تازه مسلمان بودن گفتن آخه خدا یعنی چی بسه؟ مثلا ما شتر میخوایم، شمشیر میخوایم، کفش خوب میخوایم، لوجستیکمون خوب باشه، خدا بسه یعنی چی؟ ابن مسعود میگه پیغمبر به ما فرمود کفل الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب.
این
تا این علی ابن ابی طالب هست، شما تو جنگ ها ببینید خدا برای شما بسه. یعنی جلوه الهی امیرالمومنین که اگر او در جنگی باشه خیالتون راحت باشه، او اجازه شکست نظامی نمیده.
بسیار خوب، خیلی بحث خوبی شد و چقدر خوشحالیم که یک کسی مثل امیرالمومنین رو داریم در کنار خودمون و با افتخار بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. ما این بحث رو با حاجای کاشانی عزیزمون ادامه خواهیم داد در سحرهای دیگه که انشالله خدمتون هستیم و فکر میکنم بحث بسیار دلانگیزی هم بشه. اصلا نام امیرالمؤمنین کام ما رو و ذائقه ها رو شیرین میکنه. چشمنداز بحثمون چی حاجای کاشانی؟
انشالله بنامون بر اینه که یه قدری راجب شخصیت حضرت، یه قدری راجب نگاه حضرت به رفتارهای اجتماعی و حکومتی و حدود 20 تا موضوعی که کاملا ما باهاش درگیریم.
خیلی خوب.
و دشمنان خاصی که رفتارهایی نسبت به حضرت داشتن که امروز شاید ما شبیه اون رو ببینیم، بدون اینکه ما بخوایم مسائل روزش بپردازیم، برای اینکه اونها رو بشناسیم. و بعضی از یاران حضرت که یک اقدامات ویژه خاص کردن و حضرت اونها رو در واقع تشویق کردن یا به نکوداشتشون یاد کردن، به اینها خواهیم پرداخت.
بسیار خوب. آه خیلی ممنون، متشکرم ازتون. انشالله فرداش هم زیارتتون میکنیم و از محضرتون استفاده میکنیم. اما برای تجربه کردن یک ماه رمضان متفاوت، برای پربارتر شدن این ماه، برای پربرکتتر شدنش میشه خیلی کارا کرد. ماه بندگی ما میتونه ماه بخشندگی باشه. ماه بندگی و ماه بخشندگی مبارکتون انشاءالله.